بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما از بحثای فصل 11 در واقع بحثش تمام میشه و از این بحث خارج میشیم. فقط یک نکته اشاره بکنم. اصل استاد آیت‌سنزاده در کتاب گشتی در حرکت صفحه 233 اونجا یک تعبیری دارن، می‌فرمان حرکت‌های تکمیلی اشتیاقی هستند و حرکت‌های استکمالی احتیاجی. برگرفتم از بیانی که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این تعبیر خوبه، یعنی بعضی ترجیح میدن میگن ما در ارتباط با حرکت حضرت حق سبحانه و تعالی که در مسیر خلقته تعبیر به نیاز و احتیاج نکنیم، اونجا بگیم اشتیاق داره به ما. این چیزی که منشأ خلقت است شوقه، گرچه باطنش رو بشکافید همون تعبیراتیست که جلسه قبل عرض کردیم. در صورت این تعبیر دست کم تعدباً تعبیر بهتر و خوبتری هستش. در فصل 12 بحث اینه که حالا که آیون حکما ادعا کردن، این بیان رو مطرح کردن که تمام فوائل دارای علت بقایی هستن، بعضی گفتن که نه تنها ما در فوائل طبیعی غایتی رو تعقیب نمی کنیم، یعنی در فوائل طبیعی علت بقایی مطرح نیست، بلکه در بسیاری از فوائل ارادی هم غایتی وجود نداره، علت بقایی مطرح نیست. بله، در بسیاری از فعل‌های ارادی و اختیاری و علمی غایت و علت بقایی مطرح هست، ولی در بسیاری هم نیست. یعنی ضروری نیستش که در تمام افعال علت غایی و غایت مطرح باشه. میشه که علت غایی و غایت مطرح باشه، میشه که نباشه. چون حکما میگفتن ضرورت داره که در واقع هر فاعلی در پی یک غایتی این فعل رو پدید میاره. چون میگه نه اینجور نیستش. در فاعل طبیعی که اصلا نباید این بحث رو مطرح کرد، چون غایت رو تعقیب نمی‌کنه. در فوائل علمی ارادی که غایت داشتن معنادار ضروری نیست. در خیلی از موارد ما می‌بینیم که فعل علمی ارادی هستش و در واقع غایت را در پی نداره، علت غایی ویژه‌ای هم محل توجه نیستش. خب اینا کجا در چه مواردی میگه؟ مواردی که اونا رو جزو حرکت‌های جزافی تلقی می‌کنن، گزافی تلقی می‌کنن، یا در جایی رو که فعل رو از باب قصد ضروری میدونن که رو توضیح میدم، یا از باب عادت میدونن، یا در افعال باطل که اینجا تو تیتر نیاورده تو توضیحات در ادامه مطرح میفرماد. افعال باطل اونها هستن که حرکتی انجام میشه و به پایان نمیرسه، اونها غایت ندارن دیگه. فعل هایی رو که انسان انجام میده و در مسیر راه این فعل و حرکت باطل میشه به غایت نمیرسه، غایت نداره. وقتی غایت نداشته باشه پس معلوم میشه اینجوری نیست که هر فعلی ضرورتاً غایت داشته باشه. بحث رو میخونیم تا برسیم به جواب هایی که علامه طباطبایی در اینجا مطرح فرموده. رضوان الله تعالی دو تا جواب ارائه کرده که انشاءالله مطرح میکنه. الفصل الثانی عشر فی ان الجزاف و القصد الضروری و العاده و ما یناظر و هو من الافعال لا تخلو عن غایته. حکما همچنان بر ایده خودشون پافشاری میکنن، تمام افعال دارای غایت هستن، هیچ فعلی و هیچ فاعلی نمیشه در نظر گرفت که غایت نداشته باشه. حتی این مواردی که برای بعضی شبه به وجود اومد وقتی انسان تحقیق میکنه، دقت میکنه، متوجه میشه نه، همچنان اون ضرورت غایت برای فعل و فاعل در اینا هم که این مواردی هم که اینا خیال کردن نیستش هست، در اینا هم هست. الفصل الثانی عشر فی ان الجزاف، جزاف یا یاش در خود عبارت تفسیر میکنه، افعال گزافی. افعال گزافی حالا یعنی افعال بیهوده‌ای که جز زحمت فعل و در واقع همون غایت‌هایی که بر فعل مترتبه، فاعل به غایتی نمیرسه. یعنی نفس مثلا این حرکت ها و پایان حرکت ها و همین ها هستش باید. شما بیهوده داری این کار رو انجام میدی، برای چی انجام میدی؟ چیزی که بد نمیرسه. حالا مثالی که میزنم، مثلا فرض کنید که بازی که بچه ها انجام میدن، درسته؟ ما که اینا رو نگاه میکنیم میره چی کارهای بیهوده ای هست. مثلا صبح نشسته تا مثلا فرض کنید که لنگ ظهر هی داره توی کامپیوتر مثلا یه توپی رو اینور میندازه، توپی رو اونور میندازه، اینور تازه واقعا با پاشم بازی نمیکنه، یه خورده تقویت مثلا عضلات پاینا بشه. میگه هیچ کاری بیهوده انجام میده، هیچ غایتی پشتش نیست، همین فقط همین کار رو باید میخواد انجام بده. نگاه کنید، غایت او انجام دادن نفس همین کار شبیه به مفارقات داره میشد. غایت او انجام همین کار رو رسیدن به پایانشه، هیچ چیز دیگه رو تعقیب نمی کنه. یا فرض بازی های دیگه ای که مثلا بعضی مثلا فوتبال مثلا افراد یه مقداری مثلا توی فضای دیگه باشن، مرد دیوانه هستن، 20 نفر نزدیک 22 نفر دنبال یه توپ دارن میگردن که چی مثلا بشه یه توپ بره داخل اون توپ یا نره، مثلا چه مسئله این مثلا هست درجه کردید. حالا مثلا جایی رو که هیچ جایزه چیزی هم درگاه نباشه، درجه کردید، هورا کشیدن اینا هم نباشه، من مثلا این طلب ها جمع میشن اطراف بازی میکنن، درجه کردید 20 نفر 30 نفر جمع میشن این ور میدانی ور میدن، چی مثلا فاید داره؟ اینا میشه چی؟ افعال گزافیه، جزافیه. خب این حالا حکما میگن حتی در جزافه ها هم در واقع فاعل دنبال غایتی میگرده. والقصد ضروری، قصد ضروری یعنی مواردی هستش که انسان ضرورتاً باید تصمیم بگیره و انجام بده. مثل چی؟ مثل نفس کشیدن. خب نفس کشیدن، ما نفس کشیدن ارادیه، میتونیم نفسمون رو حبس کنیم، یک فعل علمی ارادی هستش، ولی ما چاره‌ای نداریم از این که نمیتونیم نفس نکشیم، مجبوریم که نفس بکشیم. خب اینجا ما چه غایتی رو تعقیب میکنیم؟ یعنی ما در فرایندی که در واقع اراده تنفس میکنیم اینا، اصلا این در نظر داریم که مثلا زنده بمونیم؟ نه، اصلا خود به خود اونجا میاد میره، توجه که ما چیزی در نظر نمیگیریم. در قصد ضروری هم غایتی رو تعقیب نمیکنیم.
فرار از شیر و اینا
بله؟ نه لا اون نه اون مواردی که این مثل این که عرض کردیم، یا مثل مثلا بر فرض مثال شخصی که مریضه، شخصی این مریض دراز کشیده اصلا بدون اینکه هیچ التفاتی داشته باشه از این ور به اون ور میخزه، از اون ور به این ور میخزه، خب در اینجا چه غایتی رو تعقیب میکنه؟ خود او غایت رو تعقیب نمیکنه، فشارهای مزاجی او رو وادار میکنه که این حرکات رو انجام بده. بله یه وقتی مثلا مریض تنش درد میکنه برای اینکه این برش راحت بشه اونوری میکنه، این فرق میکنه، در جایی رو که فشارهای مزاجی او رو وادار میکنه که این بر اونور بشه، مثل تنفس.
نفس کشیدن ارادیه،
ارادیه دیگه.
نفس نکشیدن،
بله شما میتونی نفس نکشی، نفس کشیدن ارادیه، نفس نکشیدن هم ارادیه میدیه. نه حالا این میتونی اینجا درسته. بعدش مثل عادت، عادت هم که الا ماشاءالله از جمله چیزایی که وجود داره برای علما لعب لحیه هستش که هی مثلا محاسن رو دست میکشه این بر میکنه این بلو پایین میکنه، آقا چه دستش چه قصدی داره، دنبال چی هستش، مثلا چیکار میخواد بکنه. یه وقتی حالا یه جایی هستش محاسنش مثلا دست میکشه میاره پایین میخواد مثلا اظهار لحیه کنه و محاسن چی، این یه بحثه. یه وقتی نه همینجور مثلا نشسته هی داره میپوچونه جیب چه فایده داره؟ پس مقصودی رو نداره، توجه کرد؟ مقصودی رو تعقیب نمیکنه. شما میگید هر فاعلی در هر فعلی غایتی رو تعقیب میکنه، نداریم موارد مشکل داره. فیلسوفا میگن اینجوری نیست. من انا شروع کردیم تا عنوانی ملفظ و ثانیه شرف یعنی الجزاف و القصد از ضروری و العادت و ما یناظرها من الافعال، مثل باطل، فعل باطل که در صفحه 188 اواخر همین فصل میاد. حتی در این حتی در فعل باطل هم اینجوری نیست که غایت نباشه، فاعل بدون غایت مثلا داره فعل رو انجام میده، اینجوری نیست. قد یتوهم ان من الافعال الارادیه ما لا غایت لها. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه افعال طبیعی چی؟ افعال ارادی هم بعضی ها هستش تو اینجا که غایت معنا داره، بعضی از اینا هستش که غایت نداره. و تیتوهم انم یاد افعال ارادی مال آقای تلن مثل چی؟ که ملائب الاطفال که این جزء گذاف ها هستش که ملائب الاطفال بله و تنفس و تنفس مرحال بازی ها در هر دوره تغییر میکنن ولی همشون در اصل این جوهره چیه؟ شریک هسته مثلا اون قدیم تر آقای روستایی نام مثلا چیکار میگه؟ چوبی رو میگرفتن این اسبشون میشد به حسب هر تناسب هر موقعیت زمان فرم میکنن دیگه آب 20 نفر 30 نفر کمتر بیشتر جمع میشدن هر کدوم یه چوب نگه میداشتن همینجور بودو بودو میرفتن تا اون سر محل باز دوباره برمیگشتن تا زورگاشون همین بود بعدش هم خسته و داغون شده میومدن جای نهار میخوردن یا شب که میشد دیگه ما غروب دیگه هم میخوابیدن ولی غروب هم میخوابیدن مثلا نون گرم هم که میخریدن قبل از اینکه این نون گرم بیاد تو خونه خورده میشد تمام میشد توجه کردید یه چیزی با چی مثلا این همه بودو بودو بیا خسته اید آقا بعضی قد میافتادن دعوا میکرده این حرف آقا چیه فایده ای داره اینا خب کمالای بالاطفال و تنفس که قصد ضروری باشه انتقال مریض نائم یعنی دراز کشیده من جانب نارد شاید نائم منظورش این باشه که از باب التفات تفصیلی نیست ولی بیشتر همون حالت دراز کشیده ولی فشار بیاده نه اینکه مثلا یه حالتی داشته باشه که با اراده بخواد اراده تفصیلی کاملا ملتفت اونجوری نه نه تحت فشار بیماری جا به جا بشه و اینها و لعب به لحیه که بخواد مثلا با محاسنش بازی بکنه و هم سال زاده مثلا زیاده اینجور موارد در واقع هر یک از اینا هم نمونای فراوان داره و هسته بله مثلا بعضی ها با تسبیح مثلا عادت دست نمیتونه تسبیح رها کنه عادت کرده این عام عادت هستش که حتما تصویر باید بگردونه به جرقه یا به امثال این چیز فینتقض و بذالکه کلیت و قولهم با این مواردی که ما مطرح کردیم کلیت قول حکما فی گفتن ان لکل فعل غایه یعنی فاعل در هر فعلی دنبال یک غایتی هستش این خراب میشه نه میتونه باشه میتونه چی؟ نباشه ضروری نیست علت غایی غایت را دیگه اون تفکیک ها چون نشده دیگه مانده دو تا جواب در اینجا مطرح شده از یه دفعه اوزاری که به تأمل جواب اوله بعدن در اصل ما تقریبا یک صفحه و دو سه سطر میشه بعد از اون داره و انشئت فقل اونجا جواب دومیست که مطرح میشه دو تا جواب در این فصل در خصوص این بحث مطرح شده اما جواب اول رو الله میفرماد باید به دو بحث توجه بکنید تا آرام آرام پاسخ اول براتون روشن بشن بحث اول راجع به مبادی چارگانه افعال اختیاریه و بحث دوم کیفیت ترتب غایات افعال بر این مبادی افعال اختیاریه این دو تا بحث که مطرح بشه شما پاسخ مسئله رو خواهید یافت ابتدا راجع به مبادی افعال اختیاریه که چهار تاستش اشاراتی داره که قبلا هم این بحث را اشتما نکنم داشتیم و در کتاب بدایین هم که دوستان خوندن که وقتی ما فعل ارادی رو میخوایم انجام بدیم اگر از طرف فعل شروع بکنیم مبدعی که در فعل ارادی مباشر با انجام فعل هستش اون چیه؟ قوه عامله هستش قوه عاملهی که منتشر در اعضا و جواره انسان هستش در عضلات و همه مکانیزم و سیستم هایی که وجود داره که ما میتونیم دست به فعالیت بزنیم پیش از اون بخش های نرم افزاریش نه بخش سخت افزاریش درجه کردیم عضلات هست و رگ ها هست اعصاب هست چیزایی هستش که میتونیم مثلا استخوان ها هستن ربات ها هستن چیزایی که به ما کمک میکنه در انجام دادن فعالیت حالا بیشتر البته به اون قوای مخصوص در عضلات گفته میشه چون تن اون حرکت و اینها به وسیله اون عضلات و اینها صورت میگیره هم بد نیست هم تمام سیستم ها و مکانیزمی که در مرحله اعضا برای ما وجود داره این قوه عامله از طرف فعل شروع کنیم پشت سر قوه عامله چی وجود داره مبدا ارادی وجود داره یعنی باید اراده صورت بگیره تا قوه عامله فعالیتش رو انجام بده پشت سر در واقع مسئله مبدا ارادی چی وجود داره شوق وجود داره چون تا شوق نباشه محبت نباشه اینا نباشه اراده صورت نمیگیره حالا یه اختلافی هم اینجا هستش یه اشاره‌ای در متن نمی‌عرض می‌کنم اون پشت سرش چیه قوه شوقیه پشت سر قوه شوقیه چیه مبدا علمیه خب دیگه ما به لحاظ مبادی افعال ارادی در واقع ابعد از صورت علمیه و مبدا علمی دیگه چیزی نداریم. بنابراین حالا از اون بر شروع بکنیم. برای اینکه یک فعل ارادی ما شکل میگیره، اول علم شکل میگیره، بعد شوق شکل میگیره. قوه شوقی میدونید دیگه، قوه انباسی شوقیه، میتونه غضبی باشه، میتونه چی باشه؟ شهوی باشه. اونا عجز از دیگه رو وارد نشدیم. حالا که اول قوه علمیه، مبدا علمیه، بعد مبدا شوقیه، بعد مبدا ارادیه، بعد مبدا فعلیه، یعنی قوه عامله که میاد عمل رو انجام میده. و بحث رو پیش مثلا بحث پیش میده. خب پس در قسمت اول جواب مبادی چارگانه افعال ارادی را مطرح میکنن و توضیح میدن تا برسیم ما به قسمت دوم این مطلب بخونیم تا به اونجا برسیم.
قبل از
و یه دفع ازالکه با این گرمه بس پیاده کردیم جلو بریم، اگه وسطاش اون سوالتون جایی که داره همونجا بفرمایید. و یه دفع ازالکه به تأمل فی مبادی افعال نال ارادیه و کیفیت ترتب غایات ها علیها. میفرماد که دفع میشود این اشکالی رو که بعضی این توهم دفع میشود به واسطه تأمل در دو چیز. یکی این که ما اولا ببینیم مبادی افعال ارادی چی هستش. آجان دست شما در نکنه، خیلی هم گرم نشه، برای یه گرمای ملایمی داشته باشم دست شما. و یه دفع ازالکه به تأمل فی مبادی افعال ارادیه، یکی این که ما تأمل بکنیم مبادی افعال ارادی ما چیه، و دومی چی؟ و کیفیت ترتب غایات ها علیها. غایات مبادی نشون میده، یعنی هر یک از مبدأ غایتی رو تعقیب میکنن. توجه کنید، طرف میخواست چیکار بکنه؟ طرف میخواست کاری بکنه که افعال ارادی ما غایت نداشته باشن. ما حالا از لج چیکار میبینیم؟ هر مبدأی از مبادی چهارگانه غایتی داره. حالا که اینجوری شد، توجه کردیم، حالا که اینجوری شده، اتفاقا یه غایت چند تا غایت اینجا مطرح هستش و فاعل به حسب هر مبدأش غایتی رو تعریف می‌کنه. دیگه هرگاهی با هم مشترکن، هرگاهی هم از هم جدا میشن. بله، پس بنابراین و یندفع و این توهم به تأمل الف فی مبادی افعال نال ارادیه، ب و کیفیت ترتب غایات این مبادی بر این مبادی. پس حالا شروع میکنیم، ابتدا بخش الف رو باز میکنیم، یعنی مبادی افعال ارادی رو فی جمله اشاره میکنیم. فنقول و غال و آیون حکما در مبادی افعال ارادیه که ان لافعال نال ارادیه، نه افعال طبیعی ما، ان لافعال نال ارادیه و حرکات نال اختیاریه مبدعا غریبا مباشرا للحرکات المسمات افعالا و هو القوة العاملة المنبسطة فی العضلات المحركة ایاها. خب میفرماد که برای افعال ارادی و حرکات اختیاری ما یک مبدأ غریب مباشر هست، یه واسطه نیستش، مستقیم یک مبدأ غریب مباشر با حرکات که حرکات همون افعالن. اینم یه تبیین، بارها اینو گفتیم، حقیقت افعال ما و حقیقت افعال جوارحی ما همین حرکات ماست، نه چیزایی که در اثر حرکات ما در خارج حاصل میشه. اون فعل ما نیست، توجه که اون فعل ما جزء علل اعدادی شکلگیری اوست، فاعل او یه چیز دیگه است. این خیلی، این خط خیلی مشکلاتی رو در کل مباحث فلسفی و اگر کسی بیاد با تأمل و دقت در حقیقت فعل مباحثی رو در حوزه الهیات بخواد مطرح کنه، مباحثی رو در حوزه انسان شناسی بخواد مطرح کنه، مباحثی در حوزه مثلا فرض علوم تربیتی مطرح کنه، علوم اجتماعی، واقعا جا داره، چیز زیبایی هم میشه. ظرفیتی در فلسفه ما به حسب داده‌ای که وجود داره اینه که با تأمل در حقیقت فعل و نسبت او با فاعل ما خیلی از بحثا رو میتونیم پیگیری کنیم و مباحثی رو خیلی زیبا، یعنی جزء نقطه عطفایی هستش که همه با شما همراهی خواهند کرد وقتی مطرح بکنیم، میگه که این همراهی ها صورت میگیره. حالا در هر صورت یک و خب اون چیه؟ اون مبدعی که مبدع غریب مباشر با حرکات و افعال ارادی ماست چیه؟ قوه بهش میگیم قوه عامله منبسطه در عضلات. من گفتم عضلات به دلیل اینکه اگه مباشر خیلی نزدیک بله استخوان ها تأثیر داره، اعصاب تأثیر داره، رگ ها تأثیر داره، خیلی هر چیزی که وجود داره، همون بگیم کلیت مکانیزمی که در مرحله عضوی و اعضا و بدن ما وجود داره برای اینکه فعل به وسیله او چی بشه، صادر بشه و انجام بشه، حرکت به وسیله او انجام بشه. و قبل القوه العامله مبدا اون آخر هو شوقیه. اگر سوالتون به این قسمت ها میخوره، سوال دن هر قسمتی که میخوره باید همونجا رو بپرسید. راجع کردی حالا اگه به هیچ جا نمیخوره پس ربطی به اینجا نداشت، یعنی هیچ کسی قسمت ها نمیخوره پس ربطی به بحث ما نداشت، نباید میپرسید. راجع کردی خب و قبل از قوه العامله مبدا اون آخر، قبل از قوه عامله یه مبدا دیگری هستش و شوقیت المنتهیت الی الاراده و الاجماع. این توجه بکنید، پس قبلش شوقه که اون شوق، یعنی قبلش اراده، بعد قبل از اراده چی پشتش یه شوقه. گفت شوقی که احتمال داره این نحوه تعبیر مشکل به اون اختلافی باشه که میانه آیون هستش. بعضی هم میگن اراده چیزی غیر از شوق نیست، شوق مؤکد. همون یعنی یه چیزی که ما دو تا داشته باشیم، یه شوق یه اراده، همون شوق مؤکد اراده هستش. بعضی میگن نه، آسد راه میگن نه اینجور نیست، شوق خود یه چیزی، اراده یه چیز دیگه هستش. اون درسته شوق منشأ شکل‌گیری اراده میشه، ولی اراده غیر از شوقه، نه اینکه شوق مؤکد ما بگیم چی؟ اراده. حالا در هر صورت علامه میفرمان که و قبل از قوه عامله یه مبدا دیگر از اون شوقیه باشه و منتهی میشه به اراده و اجماع. این هم اراده و اجماع و عزم و جزم و امثال اینا گاهی وقتی اون موقعی که با هم بکار نیم، مثلا میتونه جای هم بکار بره، یک من میگیم اراده، ولی تفاصیل جزئیات ممکنه به مراتب مختلفش گفته بشه، اینجور تعبیرها داره. حالا تو کتابا معمولا یه تفاوتای بین اینا قائل شده، الان اینجا هیچ چیزی اراده و اجماع یک معنا شده. و قبل از شوقیه مبدا اون آخر، قبل از شوقیت هم یه مبدا دیگری هستش، هو صورت العلمیه، که همون دانش باشه. صورت علمیه رو مواظب باشید اشتباه نکنیم، این اشتباه صورت علمیه میفهمونه تصور مد نظر هستش، نه صورت علمیه بسته علمی، اون دان هم تصور توشه هم تصدیق، تصور خارجی کار نمیتونه بکنه. واجه کردید هم تصور توشه هم تصدیق. بعضی مثلا اینجا یه اشتباهی رخ داده، میگن نه تصور هم میتونه کاری انجام بده، مثلا ما تصور غذاهای ترش که میکنیم مثلا دهن ما پر از آب میشه، مثلا نزدیک زور اینا باشه که خیلی فرق میکنه. باز این آدم چیزی اتفاقی نیفتاد برای من اینجا برای شما در صورت توجه کردید اینا افعال ارادی ما نیست، اشتباه میکنن. میگن نه گاهی خود تصور هم یه فعلی ایجاد میکنه، یعنی که فعل ارادی ما نیستش که. توجه این ممکنه بر فرض مثال آدم از شنیدن یه موسیقی میوالدی مثلا براش پیدا بشه، یا از امثال اینا، اینا فعل ارادی نیست. مثلا تغییراتی که در مزاج انسان حاصل میشه اینا فقط اینا نیست، ما به یکی زیه دو تا ضربه هم بزنی یه تغییر ممکن درش ایجاد بشه، اینا رو نمیگیم. درجه که اون بحث افعال ارادی لذا صورت علمی یکی میگه، میگه مثلا من یه صورتی اگه در نظر بگیرم حالم به هم میخوره، این فعل ارادی ما نیست، یا حالم خوب میشه، این فعل ارادی ما نیست. بله ما خود این تصور کردن این فعل ارادی ماست که مثلا فرض کنید یک کسی اعتماد به نفسش ضعیفه، هی باید یه تصویر رو هی در جلو روی خودش بیاره، چون خود این فعله، نتیجه چیه؟ اینکه اعتماد به نفسش بالا بره، این نباید اینا رو خفت بکنه. حالا در هر صورت
قبل از این مثال، قبل از این اراده
برباشه،
یه شوق به تصور کردن
برباشه،
یه چیزای قبلش
باشه
که من این صورت رو
تصور کنم. نه دیگه، اون میشه خودش فعل. توجه کردید اونجا دیگه علم باز خودش فعل، باز چی داره؟ باز در واقع مکانیزمی برای فعالیت داره، مقدم بر او یک اراده است که شما باید اراده بکنید تصور بکنید. توجه کردید مقدم بر او شوق، مقدم بر او باز چیه؟ یک علمه.
کجا برسیم؟
نه دیگه، این علم مثلا بر فرض مثال برای انسان ایده حاصل میشه از دیدن اشیای دیگر، یا از توجه به خود حاصل میشه، اونجا تمام میشه دیگه. توجه کردید؟ یا از بیرون میاد این علم، یا از درون زایده میشه. یه وقتی علم به علم، مثلا من به خودم عالمم، حالا در پی او ممکنه مسائلی رخ بده، یا به قوای خودم عالم میشم و بعد چیزی اتفاق میفته، اونا دیگه نمیتونید خود اون در نهایت نهایت نمیتونید خود اون علم رو هم یک فعل بدونید، چون اگه فعل بدونید، اگه فعل یا ارادی یا ارادی نیست، اگه ارادی نباشه اشکال نداره، یعنی افعال غیر ارادی ما داشته باشیم که برای ما علومی رو بر سامان بده، یا اصلا افعال نداشته باشیم ناخودآگاه ما متوجه چی بشیم، چون ما گویی معرفتی هستیم دیگه، با هر چی برخورد کنیم دانشش میاد در ما. توجه کردید؟ همه تصورها اینا که فعلی نیست، این فعل نیستش که. بله در درون تصورها ما میتونیم بگیم بعضی از تصورها خودش فعل ماست، اونایی که تصورهایی که فعل ماست البته خودش چی در واقع مبتنی بر مبادی چندگانه افعال ارادی هستش که اونم باز به یک شعبه یک علمی داره. اون علم در نهایت به کجا میرسه؟ در اون گفتم علم نباید در نهایت به فعل ارادی منتهی بشه، باید به جایی منتهی بشه که مثلا در علم زاد به زاد یا علم به احوال زاد یا از بیرون ما علمهایی پیدا بکنیم یا به تعبیر بعضی علمهایی در ما قرار داده بشه، که این موضوع باشیم که معنی بعدم معنی نادرست هم گرگوی ازش اراده میشه. از اونجا وضعیت شروع میشه، میتونه در دامنه زیر مجموعه در واقع مجموعه علم پاره ای از علوم افعال ما باشن. توجه کردی چی شد؟ بعد موضوع باشید علم ذاتش عمل نیست. این هم بازی دقیقه داره چون بحث قاطی میشه، یادم شاخه های مختلفی رو برمیداره. اصلا ذات، حتی مثلا شما جایی که بر اساس مباحث فرهنگی یا انگیزه های شخصی اراده میکنی که یک علمی رو تولید کنی، در همونجا هم علم وابسته به اراده شما نیست. شما اراده میکنید تازه یه چیزی بفهمید، اونجا باز علم تابع واقعیته. به چیزایی که گرگوی گفته میشه که مثلا ما علم مثلا گرایش داره، برای علم میشه گرایش رو خیلی راحت اثبات کرد، برای اینکه این معنا رو مطلب اونم یه تقدم اراده است. اراده اصلا علم میسازه، اصلا علم ناظر به واقع نیستش، که خیلی بده. توجه کردین عدم دقت در این مباحث فلسفی اینا هستش که به این چاک کشیده میشه. ورده بر اینقدر ایده نظامی رو بر اساس این میشینند و بحثایی رو مطرح میکنن و اینه صحیح نیستش. بله من میتونم بر اساس مجموعه بحثای فرهنگی و انگیزه های فردی خانوادگی اجتماعی یا هر چیز دیگری به سراغ یک علمی برم، درسته؟ یعنی بگم آقا من بقیه علوم نمیخوام، این علم میخوام، ولی در متن اون علم باز تابع چی هستی؟ واقعیتی. اگر اراده شما در درون اون علم دخالت بکنه، اون علم دیگه علم نیست. توجه کردید؟ اون علم انشای شماست، انشای اصلا علم نیستش، واقعیت علم رو نخواهد داشت. حالا در هر صورت این یک نوع مغالطه ای داره صورت میگیره که مثلا محبت شما بیاره گزاره درست بکنه، علاقه ای که دارید مثلا میخواید خداوند متعال رو اثبات بکنید، دین رو اثبات بکنید، چیکار میکنید؟ مثلا 4-5 تا مقدمه رو نمیبینید، این وسط های حذف میکنید. توجه کردید؟ برای اینکه زودتر به مقصود خودتون برسید. این دیگه علم نیستش. خیلی این سوال شما به کجا مربوطه؟ اینو باید مشخص کنید. و قبل از شوقی هم مبدا اون آخر، قبل از شوق هم مبدا دیگه است. هو صورت علمیه. من خود اینو میخواستم که این صورت علمیه، نه تصور، صورت علمیه دانش، اینه بسته علم. حالا من تفکر او تخیل، میخواد تفکر توش باشه، این تفکر و تخیل هم درد سر برای بعضی ایجاد کرده. تخیل فکر میکنن این همین صورت رو خیال بکننده، نه حتما تصور است و تصدیق هم پشت سرشه. منتها بحث در این هستش که یه وقتی در حد انسانی این مبدأ علمی که فکر درش هست، عقلانیت درش هست، اهداف بلند درش مطرحه، یه وقتی نه در حد وهم و خیال، در حد حیوانات و انسانهای در واقع متعارفی که با اندیشه های انسانی کار نمی کنند. منظور از تخیل نه یعنی صرف تصور، این خیال، این صورت، نه، وهم هم توش هست، یعنی معنا هم توش هست، فهم معنا توش هست، تصدیق توش هست، این باید توش باشه تا بعدش فعل باشه. معنی یه من تفکرن او تخیلن ید او الالفعل لغایتی، که در واقع دعوت میکنند به فعل به خاطر غایتی که در این فعل وجود داره. فهازهی مبادن سلاسه، مال ما داره غیر الارادیه، ولی هم حضرت صدای نسبا با من حضرتش کنه به بیماریم که آنسل شده انشالله مرتبه باشه، و هم جناب آقای فیاضی اینجا رو الارادی رو الاراده کردم، این بهتره. این مبادی سگانه از غیر از اراده، یعنی خود اراده رو اضافه بکنیم میشن تا 4 تا. پس افعال ارادی ما دارای 4 مبدا هستش: مبدا علمی، مبدا شوقی، مبدا ارادی، مبدا عملی. افعال و اعمال اختیاری و ارادی ما این 4 تا مبدا رو داره. ما بخش اول از این پاسخ رو تمام کردیم، حالا وارد بخش دوم میشیم. بخش دوم چی بود؟ بخش دوم توضیح چگونگی ترتب غایات این مبادی بر خود این مبادیه که آرام آرام ما رو آماده میکنه برای اینکه جواب اصل اشکال رو بدیم. حالا الان فعلا همین داریم میریم دیگه، چون علامه از اول بذارید ما بیانات علامه روشن بشه که چی میخواد بفرمایه. و اما بخش دوم که مسئله کیفیت ترتب غایات مبادی بر خود مبادی باشه، در اینجا چند تا مطلب رو علامه طباطبایی مفصلا مطرح کرده. حالا همه اگه خوندیم ما ماحصل جواب خدمتون عرض میکنم. اینجا از اون جایی هستش که علامه مقداری در واقع بیش از محتوا قلم زده. اشکال هم نداره، بلکه از این تفاصیل برای ما ارزشمنده، توجه کرده. ولی اصل جواب رو که میخوایی بگیم، من میگم دو سه سطر اونجاست که اصل جواب اونجاست. وقتی این تمام که شد برمیگردیم و ماحصل جواب رو چیکار میکنیم، توضیح میدیم اصل مسئله اینه که الله میخواسته در پاسخ اولی که بیش از یک صفحه مطرح فرموده میخواسته همین نکته رو بگه، ولی البته در دلش بحث خوبی برای ما مطرح شد. مطلب اولی که تو قسمت دوم پاسخ اول داره مطرح میشه، مطلب اول این است که آقا مبدأ عامله، قوه عامله، این یک فاعل طبیعیه، ولذا اگر او رو حساب بکنید با فرایند فعل، غایت او چیه؟ همون منتهای الى حرکته. اینجوری نیست که اول علم داشته باشه و بر اساس علم بیاد کار بکنه، اینجوری که نیستش که. این عضلات که داره کار میکنه، حرکتی رو داره ایجاد میکنه، غایت او هم پایان همین حرکت هستش، چیز دیگه نیست. پس این شد مطلب اول که در واقع فاعل طبیعیه. نه قصری نیست، چون طبیعت به گونه ای ساخته شده که این سبکی هستش. بله ممکنه اون سبکی هم احتمالش هست، امکان داره که اون سبکی باشه، ولی مثلا فقط یک کسی دست ما رو بگیره اون به سمت دیگری غیر از مثلا فضای طبیعیش مثلا بره، یا مثلا نه خود ما نمیشه ها، خود ما به نحو قصری نمیشه. این چون عضلات و اینها همش به طبیعت، چون طبیعت ما دو داریم، یه طبیعت عنصری داریم، یه طبیعت ترکیبی داریم. تو طبیعت‌های عنصری مثلا عنصر فرض کنید خاک میگیم به طرف پایین میخواد بیاد، توجه، هوا میخواد بالا بره. ولی در طبیعت‌های ترکیبی نه، مثلا وقتی گیاه داره میباله میاد بالا میگیم حرکت طبیعیشه، توجه کردید؟ یا مثلا قوه جاذبه ما داریم، قوه ماسکه ما داریم، قوه هاضمه ما داریم، همینا طبیعیه. تمام اینا رفتارش مثلا یه چیزی میخواد نگهش داره، این طبیعتش همین جوریه. اگر عواملی از بیرون بیاد و این طبیعت رو به هم بزنه، میگیم انحراف مزاج پیش اومده و بر قص اونجا پیش اومده. توجه که مثلا فرض کنید که ویروس های میکروب های چیزایی وارد بشه و سیستم هاضمه ما رو دچار مشکل کنه و اتفاقات دیگه داره میفته، میگیم این دیگه طبیعی نیست، حرکت غیر طبیعیه. این توجه داشته باشیم. من قبلا کم به این معنی تذکر میدادم، به تدریج در برق زبراز دیدم روی این نقطه تمرکز کردم که حرکت طبیعی، اصلا طبیعت دو جوره، طبیعت تو حوزه عناصر ما داریم و طبیعت تو حوزه مرکبات ما داریم، اون را باید توجه داشته باشیم. بله مثلا این حرکت دست رو طرف بالا میره، این موافق با چیه؟ طبیعت دسته، ولی مخالف با عنصر هوا هستش که درش هستش. این ترکیب این رو تقاضا میکنه، ولی عنصر تقاضای چی میکنه؟ به پایین آمدن میکنه. عنصرش رو در نظر بگیر، حرکت طبیعیش یه جوره. اگر خود عضو رو در نظر بگیر، حرکت طبیعیش متفاوته و همینجور سیستمایی که در درون ما هست. بله عناصر جداست، ما اینجا داریم بحث می‌کنیم. دست ما، دست ما عنصر نیست، یک مزاج اینجا شکل گرفته. اون مزاج طبیعتش همینه. مزاجی که مثلا در قوه هاضمه ما در مثلا فرض کنید که جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، اینا طبیعتش
چیه؟ قوه عامله خودش فاعله.
قوه عامله خودش فاعله، مباشر فعله، بدنه فعل از او سر میزنه. توجه کردید؟ اینجا چه جور فاعلیتی از فاعل طبیعیه و اما القوه العامله نسبت به ما فاعل تسخیریه. خودش که در نظر بگیری فاعل چیه؟ طبیعیه. اما القوه العامله فهیه مبدا طبیعی لا شعور له بالفعل، شعوری نداره. فغایت ما تنتهی الی الحرکتو، این پس شعور جلو بیا. مثلا طرف بگی طرف علم نداره ناراحت نمیشه، ولی بگی شعور نداره خیلی ناراحت میشه. درجه گردی دازه جالبه که شعور میدونید دیگه، شعور از شعر اینا میدونی علم دقیق، درجه گردی علم های دقیق و اینا رو بگی این خیلی ها ندارن، ولی این اساس خیلی ها شعور ندارن. درجه گردی این خیلی عیب نیستش، علم نداشته باشن عیبه، ولی اگه بگی علم نداری عالم نیستی میگه اشکال نداره، ولی اگه شعور نداری میگه شاعر نیستی باز قبول میکنه، ولی اگه شعور نداری فرق میکنه داستان. بله اما القوه العامله فهی مبدا طبیعی لا شعور له بالفعل فغایتها ما تنتهی الیه الحرکه کما هو شأن الفوائل الطبیعیه. پس غایتش چیه؟ غایتش همون منتهای حرکت هستش، چون چه فوائل طبیعی همجوری هستن. این مطلب اول. مطلب دومی که در اینجا مطرح می‌فرماد این است که اون دو تا مبدع دیگر، این مبدع شوقی، البته دیگه اراده رو ادامه شوقشون لازم می‌کنه، مبدع شوقی و مبدع چی؟ علمی که ما اینجا داریم، اگر غایت اینا رو در نظر بگیریم با غایت قوه عامله، گاهی اوقات غایتاشون یک چیز میشه، گاهی اوقات غایتشون چی؟ جدا میشه. یعنی غایت قوه عامله یه چیزه، غایتی که قوه شوقی و علمی تعقیب میکنه یه چیز دیگه است. میدونید قبلا تو فصل قبل یه بحثی داشتیم که گهگاهی غایت همون نهایت فعل گهگاهی مقارن و ملازم شه، یا بحث غایت فاعل و غایت فعل و اینا، این بحث میتونه از یه جهتی توضیح دهنده اون نکته هم باشه. پس بنابراین گاهی از اوقات این دو تا مبدعی که افعال ارادی ما داره، یعنی مبدع علمی و مبدع شوقی، حالا اراده رو همون ضمن شوق شما در نظر بگیرید، این دو تا غایتشون میشه همون غایت قوه عامله، گاز قاچی نه غایتش اون نیست، یه چیز دیگه ای رو اونا تعقیب میکنن، یعنی قوه عامله میخواد بره اونجا، اونا چیز دیگه تعقیب. بر هر یک از اینا مثال میزنه. ببینید و اما المبدعان الاخران، اما اون دو تا مبدع دیگری رو که وجود دارن، عن شوقیه و صورت العلمیه، شوقی رو بگید همون شوقی که منتهی به اراده میشه، شوقیه و صورت علمیه، یک فرض الف، فربما کانت غایتهما غایت القوت العامله، چه بسا غایت این دوتا همون غایت قوه عامله است، این هر ستا غایتشون یه چیز میشه، و یه ماینتهی الیه الحرکه، و این همون چیزی هستش که حرکت به اونجا منتهی میشه. در وجه الان مثال میزنه، خودشون مثال میزنه، ولی این اختصاص به مبدع علمی تخیلی نداره، مثال فقط رو تخیل برده، میتونه مبدع علمی چی باشه؟ در واقع تفکری هم باشه، فکری هم باشه، هم میتونه فکری باشه، هم میتونه تخیلی بدون فکر مثلا باشه، بدون فکر متعالی انسانی. و اندعزن تتهد المباد سلاسه فلغایه، در چنین شرایطی مبادی سلاسه، یعنی مبدع علمی، مبدع شوقی و مبدع عملی، مبدع عامله، همه اینا تو غایت مشترک میشن. مثل چی؟ مثل این مثال، کمن تخیل الاستقرار فی مکان غیر مکانی فشتاق علیه فتحرک نعوه و استقرار علیه، همین مقدار. مثل کسی که تخیل بکنه، تخیل بکنه، مواظب باشید، یعنی کل بسته علمی رو توجه داشته باشید، یعنی باید در واقع وقتی که تصور اون رو میکنه تصدیق به فایده هم بکنه، فایده‌ای که متناسب با خود اون فاعل هستش، منتها در حد انسانی مثلا ممکنه نباشه. اینجا مثال است که بحث تخیل رو مطرح کرده، بعداً روایت ها واضح میشه، چون در مبدع تفکری هم تخیل وجود داره، چون فکر کلیه، با جزئی بشه تخیل بشه، بعضی وقت تخیل تنهاه، گاهی وقت چی؟ تخیل به همراه تفکر هستش، در جایی هم که فکریه حتما تخیل وجود داره. این او که گفته در بخش قبل، بخش کجا بود که گفته بود من تفکرن او تخیلن، نه اینکه در تفکر تخیل نباشه، اگه میخواد منتهی به فعل بشه حتما باید تخیل باشه، بعدم میگه خودشون میفهمن، یا تخیل فقطه یا تخیل با تفکر هستش. ولی اینا رو توجه داشته باشید، کمن تخیل که گفته، تخیل رو میتونید بگید قبلش تفکر بوده و بعد جزئی شده تخیل شده، نه یا تخیل تنها. کمن تخیل الاستقرار فی مکان غیر مکانی، مثل کسی رو که تخیل میکند استقرار در یک مکانی را غیر از این مکانی که در واقع هستش، و بعد مشتاق بهش میشه، یعنی فایدهشو میسنجه، تصدیق به فایده میکنه، تصدیق به فایده کرد، اشتیاق حاصل میشه. فشتا، بعضی گفتن نه، و این تاکید میکنم بخاطر بعضی گفتن نه، صرف همین تخیل اشتیاق میاره، توجه کردید؟ صرف مثلا بچه همین که تصور میکند که تو بره داخل گل، همین براش اشتیاق میاره. اینجوری نیستش، اینجا یه سری چیزایی در درون او میگذره، یعنی تا تصدیق به فایدهش نکنه، لذتش در نظر نگیره و نگه این خیلی برای من جالب و خوب هسته، نمیخواد حتما تفصیلا باشه، خودش میبرم ها، ناگهانی انجام میگیره، سریع انجام میگیره، نه اینکه صرف تصور این شوق رو پدید بیاره. اینو مواظب باشیم، چون اشتباهات اینجا صورت گرفته. فشتاق الیه، پس اشتیاق به سوی اون مکان جدید پیدا میکنه، فتحرک نحوه، او تحرک پیدا میکنه به طرف اون مکان جدید، و استقر علیه، و برش استقرار پیدا میکنه. در اینجا چیه؟ غایت قوه عامله رسیدن به اونجاست، غایت قوه شوقیه و علمی و اینا همه رسیدن به همونجا هستش، همین نکته، همه میخوان به همونجا برسن. این تا اینجا. و ربما کانت، این بخش دومه، ربما کانت غایت و ما غیر غایت القوه العامله. گذرات غایت مبدع علمی و مبدع شوقی که ما ارادم توش هستش غیر از قوه غایت قوه عامله هستش. مثل چی؟ کمن تصور مکانا غیر مکانی فانتقل الیه للقاء صدیقه. نگید که اینجا تفکری اینا از حال لقاء صدیق بشه که چی بشه. توجه کردید؟ اگه فقط قصد همونجا رو میکرد خوب بهتر بود، رفته لقاء صدیق بکنه که مثلا بر فرض مثال بیان یه غلطی مثلا بکنن، بر فرض مثال توجه که با هم جمع بشن برن یه سرقتی مثلا انجام بدن. این اون تفکری که عقلا اینا میخوان میشون، بعد این توجه نگردن، فکر کردن اینجا یعنی عقلی، اون قبلی یعنی چی؟ عقلی چیه؟ اینه که شما به اونجا برسید خب رفیق رو ببینید. توجه کردید؟ همیشه اینجوری نیست. یعنی مثلا فرض رو که ما میخوایم به اونجا برسیم که یه گناهی بکنیم مثلا، بر فرض اونم تخیلیه، تخیل حیوانیه، به رده انسانی که نمیرسه که. اصلا این کارو نکنیم، نگیم اون تخیل یعنی تصدیق همراهش نیست، این تصدیق همراهشه چون میخواد بره مثلا رفیقش رو ببینه، این منظور نیست. کمن تصور مکانا غیر مکانی، تصور مکان غیر مکانی، تصور کرده، تصدیق به فایده کرده، شوق حاصل شده، فنتقل الیه للقاء، ولی نه اینکه صرفا به اون مکان برسه، برای اینکه دوستشو در اونجا ببینه، للقاء صدیقه. این مطلب چندم، مطلب دوم. اما مطلب سوم، مطلب سوم که مطلب مهمی در پاسخ به اشکال استش، که اگه توجه کنید اصلا جواب در اینجا گنجش و بقیه همه پردازش و زمین آماده کردن زمینه ها و امثال اینا بوده، این استش که ایشون میگه مبدع بعید افعال اختیاری که صورت علمی استش، گاهی از اوقات تخیل محض، گاهی از اوقات تخیل ذیل تفکره. چی میخواد اینجا بگه؟ میخواد بگه مبدع صدور افعال ارادی و اختیاری در فوائل علمی که مبدع بعیدش مسئله صورت علمی و مسئله علمه، یه وقتی علم مطابق با فضای انسان متعالی، یعنی متعال خیلی انسان متعال به بالاتر، این بچه ها خارج کنید، بعد هم میبینید اینا نسبیه، همون چیزی که به نظر برقی از مثلا خیلی عقلایی و عقلی و کذای نرفه نسبت به اولیای الهی این بچه بازیه، توجه کنید، تخیلیه. پس منظور اینجاست، توجه کنید، یه وقتی هستش که تخیل محض، تخیل یعنی در رده وهمی تخیلی حیوانیه تو این فضاست، یه وقتی نه، مبدأش چیه؟ مبدأش عقلایی، انسان ها با همینجور فکر میکنن، توجه این یا اینجوریه، اینو میخواد بگه. توجه کردید که این بحث، بحث نسبی و خیلی دراز دامنه. حالا شما تصور بکنید مثلا بحث عقلی، مثلا میگن این عقلیه، شما هم برید کسان رو که عقل معاش دارن چقدر اینجا باید بحث، و بحث هم خوب میشد اگه مطرح میفهمدن چیز جالبی از دلش در میومد، و ممکنه تون ربطی نداشت، خیلی بحث اینجا پیدا نگرده. یه کسی فقط عقل معاش داره، اصلا عقل معاد رو قبول نداره، یعنی اصلا میگه که اینا مثلا شستشوی مغزی شدن، دیوانه هستن، تاجه که این کسی مثلا میگه به طرف شهادت این دیوانه هست، به چی داره این به سمتی داره حرکت میکنه، من نداره، عاقل باش، متوجه باش، زن هست، بچه هست، دنیا هست، فلان هست، اینا هست، این اقلاییینه، یادی اینه، یادی نه، اندیشه بالاتر، اندیشه بالاتر، اندیشه بالاتر، این چه مراتبی داره، هر اندیشه بالاتری اون پایین تر رو ناقص میبینه دیگه، داره. به اینا باید توجه باشه. حالا الان در علامه چی میگینیم؟ اگه بخواید خطکش بندازید باید بگید که وهمی تخیلی در ردیف مرحله حیوانی انسان، ردیف راجع به انسان باشه، توجه کردید؟ خب یک فضای بالاتر مطرح بکنیم چیه؟ از این بالاتر، یعنی تفکر داره، البته تفکر خالی از تخیل نیست، خالی از هویت جزئی نیست، عمل انسانی هم چه بسا به خدمت گرفتن اعمال حیوانی و نباتیه، در غذا میخوره، یه فعل مثلا نباتی حیوانیه ولی تحت تفکر داره انجام میگیره. و المبدع البعید عن صورت العلمیه، این پس شد مطلب سوم تو اینجا، مبدع بعید منظور صورت علمیه، این علم یعنی دانش. یک، ربما کانت تخیلیتن، فقط گاهی اوقات فقط تخیلیه، تخیلی توجهش بشه چی عرض کردم، یعنی در رده چیه؟ حیوانیه، تمام. بعضی گفتن تخیلی هستش، یعنی اصلا خیال، یعنی صورت فقط، اصلا تصدیق توش نیست، بعد مثال زدم مثلا فرض یه صورتی پیدا میشه اشتیاق پیدا میکنه، اصلا غلطه با توجه به مباحثی که این آیون دارن، اصلا غلطه. این نمیشه فعل باید مبدا علم داشته باشه، صرف تصور نه مد نظر نیست. اگه بگید نه بعضی از صورت ها رو ما میاریم یه تحولاتی در ما رخ میده، اون که اصلا فعل اختیاری ما نیست، بعضی ما راجع به فعل ارادی اختیاریه. ربما کانت تخیلیتا فقط به حضور صورت الفعل تخیلا، به این که دانش اون فعل تخیلا برای انسان حاصل میشه، من غیر فکره. من غیر فکره یعنی فکری انسانی عقلایی نیست، توجه کنید این نکته رو. و ربما کانت فکریتا، گاهی اوقات نه فکریه، و لا محالتا معها تخیل جزئی للفعل. بله وقتی فکری شد نه اینکه تخیل نداره، تخیل هم باید داشته باشه تا جزئی بشه دیگه. و لا محالت معها تخیل جزئی للفعل. پس بنابراین یا تخیلی فقط یا تخیلی فکریه، تخیلی ذیل فکریه. این مطلب سوم. اما مطلب چهارم عقل عملی
جزئیش
نمیکنه، هم دیگه اونم از همین تخیل استفاده میکنه دیگه، اونم از همین تخیل استفاده میکنه، عملیاتی که انجام میده از این تخیل و اینا استفاده میکنه، این فرایند رو پیش میبره. فهم نداره تمام این از همه این ابزارها که استفاده میکنه میاره این عمل رو جزئی میکنه. ولی کجا جزئی میشه؟ به لحاظ محتوا اون وقتی که پای وهم و تخیل بمیان بیاد. عقلم که میخواد این کار رو بکنه باید پای چی؟ مرحله ناظر خودش به اضافه ادراک سوار اینا رو که مطرح کنه که خیال باشه این مسئله اتفاق میفته. پس این بنابراین مطلب چندم شده بود؟ مطلب سوم. اما مطلب چهارم، مطلب چهارم این هستش که گاهی از اوقات هستش که در واقع این صورت علمیه ای که انسان در نظر میگیره به تنهایی مبدع شوق میشه. حالا این صورت علمی ممکنه فکری باشه، ممکنه تخیلی محض باشه، ولی این خودش موجب زایش شوق میشه. گاهی اوقات نه، یه امور پیرامونی هم وجود داره به اضافه اون، خیلی تحلیل قشنگه، به اضافه اون صورت علمیه با هم دیگه کمک میکنه که این شوق شکل بگیره. توجه کردید؟ مثلا صورت علمیه شکل گرفته، صورت علمیه شکل گرفته، ولی برخلاف عادت ما هستش اینجا خیلی سوق پیدا نمیکنیم به این مسیر. ولی اگه جزو عادت ما هم باشه، هم صورت علمیه باشه، حالا تخیلی یا چی یا فکری، عادت ما هم باشه، گهگاهی چه چیزی به زایش شوق کمک میکنه به صورت علمیه؟ گاهی از اوقات عادت کمک میکنه، گاهی از اوقات قصد ضروری، یعنی ضرورت طبیعت ما هل میده به ما که بگیم این چیز خوبی ازش انجام بده، مثل این تنفس یه چیز دیگر که مطرح سر. گاهی از اوقات نه، گاهی از اوقات خود این صورت علمیه خالی، توجه کردید؟ ما تو بحث خودمون چون بحث گزاف و اینو ازش داریم میگیم، در گزاف ها و جزاف ها فقط همین چیزش صورت علمیه هسته. البته لازم نیست که اینجوری باشه، ممکن عادت هم اضافه بشه، مثلا یه بچه که میخواد بره بازی بکنه عادت هم اینجا اضافه بشه، توجه کنید، یا قصد ضروری هم بعضی وقت اضافه بشه، ولی اگه قصد ضروری بشه میره تو اون شق میمونه. ما جای رو گزاف در نظر میگیریم که چی؟ خالی از اینها باشه، یعنی اونجا گزاف بودنش دیگه چی؟ خیلی واضحه، خیلی فضای واضحی مثلا داره. مواردی که فقط صورت علمیه مبدع شوق بشه اینو میگن گزاف. تو این بحث ما مواردی رو که مثلا قصد ضروری همراه بشه این اسمشه، نمیدونم یه چیز دیگه باشه یه چیز دیگه اسمشه، این مواردی که ایشون داره برمی‌شماره. مطلب چهارم نگاه کنید. و عیزن ربما کانت، این شماره یک، مطلب چهارم شماره یک، ربما کانت وحدها مبدعا لشوقیه، گاه از اوقات صورت علمیه به تنهایی مبدع لشوقه. دو، و ربما کانت مبدعا لها به اعانت من طبیعت، خود طبیعت و مکانیزم هم کمک میکنه، مثل ضرورت نفس کشیدنی که طبیعت ما رو وامی داره به این سمت، این ضرورت نه ضرورتی که ما رو مجبور کنه میتونه نفس نکشه. توجه کردید؟ این فضا میفرماد که بله من طبیعه کما فی تنفس او من المزاج، یا مزاج از مزاج، مثلا مثل انتقال المریض نائم من جانب الی جانب، او من الخلق و العاده، یا خلق و عادت انسان رو همراهی میکنه، کلعب باللحیه، به چیزهایی از این دست. توجه کردید؟ مثلا برای بازی کردن بچه ها یه وقتی میبینید که به خاطر عادت داره به سمتش میره، اون لذتی که حقیقتا خود همین تصور بازی اون داره اینجوری نیست، یه وقتی همین تصور بازی میکنه میبره به سمتش، ولی یه وقتی عادته مثل معتاد شده توجه کردید، مثل خود معتاد شده، اعتیاد دیگه، معتاد شده توجه کردید، اصلا خیلی شد لذت هم نبره ها توجه کرد، ولی چون عادت کرده به این سمت داره حرکت میکنه که لعب بله یومینا که اینو همینجوری هستش که اگه انجام نده او یا مریض هسته مریض میشه. خب این تا اینجا در واقع مطلب چهارم، تا میرسه به مطلب پنجم که آرام آرام میخواد اصل مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی چون وقت ما تازه به اصل اون اضافه وقتایی که ما میذاریم تازه داره وقت ما میگذره، توجه کردید وقت ما میگذره، این شده این مطلب پنجم بمونه برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا شد بعضی از دوستان بعدن پیامک به اونو نره، فردا جلسه نیستش، ایشون رو روز سه‌شنبه نه بایی باید تعمل کرد دیگه، هر جا به جا باید فکر کنید، مثلا اگه نفی غایت بشه علت غایی هم صدمه میبینه راجع کرده
خدا
که اشکار کردن نظرشون حالا همین که غایت نداره، اگه روحش بکاوید این علت غایی نداره، ولی الان بحثی که داره الان مطرح میشه میگه غایت نداره، یعنی داره کاری انجام میده، یعنی بدون علت غایی. فیلسوفان میگن بدون علت غایی، علامهشون اینا تفکیک نکرد، مواظب باشید این بحث رو. فیلسوفان میگن بابا بدون علت غایی علت وجود شی چی میشه؟ دچار خدشه میشه، دچار شی وجود نمیتونه پیدا بکنه. اینا میگن نه اشکال نداره، ما این موارد این غایت نداره، شما میگه علت غایی نداره، علت غایی نداره. مثلا این بچه ها دنبال چه غایتی هستن؟ پس بدون هیچ علت غایی دنبال توپ دارم میدونم مثلا
مثلا
نمیگه غایتی
که
لازم غایت فایل دیگه، غایت فایل
خیلی واضحه،
در فایل در عمل باطل، نه در عمل باطل دیگه غایت فعل هم نیست، نه دیگه غایت در منطقه میخواسته به کجا برسه؟ به اونجا برسه بچه حرکت عمل باطل، نه اون جوابشه این میبا هم مخته به مخته غایتشه، ولی اصلی که در نظر بگیریم یا مثلا شما برفرض مثلا همش بس حرکت نمیگه اینجا توقف کردید که افعالی رو دارید انجام میدید موفق نمیشید به انجامش، مثلا کاری دارید انجام میدید مثلا میخواستی یک صفحه بنویسی نشد پس میگه به غایت فعل هم نرسیدی درجه نیه همین مثلا فبوه تدلزی کم هر که
صده مطلب آخری که فرمونه
امروز میتونستیم یک کمی تندتر بخونیم آمدرس یک کمی آرومتر خوندیم و هی اولی سرد بود راست میگم، ولی چون سرد بود یکی میگه خوب را نیفتاد موتور ما.
صدیم مطلب
آقا فرمودنم میگه تو بحث علت بایی فرمودنم، علت بایی
همیشه علم نیست
همون ایشون داره راجع به چی بحث میکنه؟ فوائل ارادی داره بحث میکنه، اصلا فوائل طبیعی رو کنار بذاشت.
شما میگه راجع به فوائل ارادی علم علم
علت قایم
میشه، شما
میگم فهمیدید
که
علم
به تنهایی نیست،
این چیزا رو اضافه کردیم شما دارید آره بد نیست، یعنی در واقع تمام ظرفیت ها میشه علت قایم برای تحقق اینجا مثلا چی عادته یا مثلا مکانیزم بدنش که این سبکیه، مثلا تقاضایی که خود طبیعت بدن داره، نیازهایی که جسم داره و نوع طبیعی عمل میکنه که این به درد اون میخوره.
نقش اراده در فهم مال جهانیان فرهنگستان داره، نقش اراده در فهم
این اصلش مال غربی هاست، در دنیای غرب در روانشناسی امروز اونا میگن همه چیز به اراده وابسته است، یه بحثی در میان روانشناس ها هست اونا میگن آیا علم اراده میاره یا اراده علم میاره، و دیدگاهی که ظاهرا الان بیشتر پسندیدن در دنیای غرب همینه که اراده جلوتر است و هویت بنیادین انسان را اراده میکنن،
یعنی اراده علم چی شد الان کدوم قبول کردن؟
اونا میگن اراده جلوتر از علمه، توجه کردید؟ بعضی از افرادی که در فضای مثلا دینی قرار دادن چه در مسیحیت، در مسیحیت هم تقریبا به همین جا رسیدن، گفتن که علم نیستش که اراده میاره، اراده هستش که علم میاره، ایمان جلوتر از علم است، گرویدن جلوتر از علم، شما باید بگروی تا علم برات حاصل بشه. اینجوری برخی از فضاها تو فضای اسلامی هم همینه، این آیینی که اسم بردن تقریبا تو همین فضا حرکت کردن، اما باز برخی از واژه هاشون خیلی تنده، مثلا دانش های ما ساخت ماست، یعنی ما اونا رو ساختیم، دانش ها عمل ماست. توجه کرده این فضا است. خب این فضا دیگه هم به فلسفه زار و فلسفی که باطل هست و ضعیفه، ضعیف نه باطل هست. اصلا کار به اون نداره، اصلا علم اون، اصلا بعض واقع رو رها کنید، بعض معرفت شناسی جدید بعض واقع رو بکنید، اونا هم کمک میده، بعض معرفت شناسی هم کمک میده،
مثلا تصورهای خود ساختن،
بله خودمون داریم، گزاره ها رو خودمون میسازیم،
اصلا بعض
شاید ممکنه اصلا متبر نیست، داشته باشه نداشته باشه کار به اون نداره، اصلا علم مربوط نیست از ما، فعل ماست، ما داریم تولیدش میکنیم.
من تا از اخیران یکی از همین آقایون شنیدم نقش بکنم اراده در معرفت
بعد.
چون ایشون نلتر چیز دارم
یه سری مثال هایی میزنن، اون مثال ها اصلا مربوط نیست، یعنی توجه نمی کنن، توجه کردی؟ مثلا میگن اینجا چون شما ایمان آوردی تازه از آیه میفهمی، مثلا رفتی به این نداره، اصلا رفتی به اون نظریه نداره، اون چیز دیگه هست، اون چیز دیگری هست، اینا رو اشکال نداره. مثلا اصلا ما جامعه ما فرض دینی شده، همه دوست دارن طلبه بشن، مثلا علوم دینی یاد بگیرن، اشکال داره نه،
رفتی نداره،
رفتی به اصل و اصل ما درون علم، درون علم چیه؟ آقای خسرو بنا یه چیز داره راجع به ضد فرهنگ ها، فرهنگ ها و ضد فرهنگ ها،
آره فکر کنم جریان شناسی
فرهنگ ها و ضد فرهنگ ها، اون ضد فرهنگ ها شو ببینید اونجا یه چند تا نقد کرده
در فلسفه شدن، آره اینا میگن
اینا چند تا نکته داره که نقدشون کرده اون جالبه. اخیرا مثلا بحث اجتماع نظری تو نقد مال میبینیم نیستش، ما اگه بخوایم اینجوری هست، چون ما همه خواستیم که مثلا اینجوری باشه، اینجوریه
واقعا، اینطوری میگه
آقای عابد شاهرودی هم که میگن عقل همگانی،
من
میخوام
این
چی همین کنیم،
نه نه
ما فقط شنیدیم، این چی نمیدونم اصلا، فقط اصطلاح شنیدیم، میگن عقل همه گاهی،
بس چی نمیدونی دیگه،
نه خب سوال کرد
اخیرا یه
بابا بودی، خواستی قضاوت کنی،
نه استفهام حقیقی بود.